2/87 استاد علی دوست صفحه 163. در شست چهار
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خیر، دو نکته رو توجه کنید. یه نکته اینه که ببینید، نه این که به اصطلاح نفی ضرر به لحاظ نوع امت تفسیر بشه به اختیار عقل، که تو سوالتو اینجوری دارید طرح میکنید، بحث تفسیر نیست. یعنی چه؟ اگر بگیم نفی ضرر به لحاظ نوع امته، تفسیرش کنیم به اقل اختیار اقل، این که معنا نداره، بحث تفسیر نیست، بحث موضوع و حکمه. بخواید فنی صحبت کنید اینجوری صحبت کنید که اگر ما آمدیم گفتیم شارع مقدس مجموعه امت رو واحد فرض کرده، مثل مکلف واحد، در مکلف واحد وقتی دو تا ضرر میخواد تحمل بشه کدام باید اختیار بشه؟ عقل. وقتی که ما آمدیم نوع امت رو هم فرض واحد فرض کردیم، باز دو تا ضرری که میخواد بشه باید عقل اختیار بشه، پس اون میشه حکمش. یعنی ما دو ضرر متوجه به امت رو در نظر میگیریم به عنوان موضوع، اختیار عقل به عنوان چی؟ به عنوان حکم. این یه نکته. نکته دوم، ببینید اصلا شما صحبت از اختلال نظام نکنید. اینا که من گفتم خیر، نه این که بحث شما رو مطرح کرده باشن و گفته باشن آره یا گفته باشن نه، همچون بحثی مطرح نیست اصلا. اما اینا که من گفتم خیر برای اینه که اصلا باب لازرر جدا از باب اختلال نظام. در اختلال نظام وقتی پیش بیاد میشه حاکم بر همه، اون دیگه اصلا امت و غیر امت و فرد و غیر فرد کارش نمیشه. یعنی اگر یک جا یک مسئله به اختلال نظام بیانجامد، نظام نوع انسانها، اون حال هرچی که اقتضای این حکمه، یعنی ما باید از اختلال نظام چیکار کنیم؟ پرهیز کنیم. حالا هرچه اقتضا هست باید عمل کنیم. ملاک نفی ضرر غیر از ملاک اختلال نظامه، اون خودش معیار خودشو داره. هر جا به اختلال برسه باید، حتی اگر نظام نوع انسانهای کافر هم باشه، باید پرهیز کرد که اون اختلال پیش نیاد. اینا به هم ربطی نداره، دو مقوله، ارتباط نداره. بلده این فتح عمل که ایشون داره به خاطر نفی ضرر، و الا باب اختلال نظام که باشه که از فتح عمل نمیزنه که این طور.
اما مثلا اشکال پیشتر میاد که امتنان در ناحیه این شخص مخالف میشه با امتنان در ناحیه اون شخص.
خوب بش نصف دنیا به ضرر بنده دیگه، همه چی به نفع بنده.
این اگه دلیل رو امتنان بگیریم،
خب امتنان بر امت باید بگیریم دیگه. شارعه مقدس وقتی درگیر بشه، این برمیگرده به این بحث که در درگیری بین مصلحت فرد و مصلحت اجتماع کدام مقدمه. یکی از سنجه های تقدیم در مصلحت میگن مصلحت مجتمع در مصلحت فرد. بحثش هم هست، ما در فقه مصلحت داریم اونجاها دیگه میبینیم. فقه ما نیست کمتر مطرح این بحث. حال بخوام خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم. فصلون فلستصحاب و فی حجیتهی اثباتن و نفیان اقوالون للاصحاب. خب متوجه هستید که از امروز وارد یک مرحله جدیدی از کفایه تحت عنوان استصحاب میشیم. در استصحاب ایشون میفرمایند که هم در تعریفش و هم در حجیتش و عدم حجیتش اصحاب با هم اختلافاتی دارند، ولی نکته جالب اینه که ولو تعریف ها مختلفه، عبارت ها گوناگونه، ولی همه اشاره به یک پدیده دارن. اینطور نیست که اون پدیده‌ای که اینا در نظر گرفتن مختلف باشه. پدیده واحد مورد نظر، چون میدونید استصحاب این شانس رو داشته که در اصول یک خانه بهش دادن، اتاق بهش دادن، کارتون خواب نیست مثل برخی بحثای دیگه، و اصطلاح هم هست در اصول هر فاضل و نیمه فاضلی که بیاد در اصول میدونه استصحاب چیه، از اصول عملیه یا از امارات و حکم به بقای یک حکم قبلی یا موضوع زی حکم قبلیه که حالاش مشکوک شده، سابقا یقینی بوده الان مشکوکه. ببینید اینا یه چیزاییست که دیگه جز نرخ شعباسیه اصوله. ولی در عین حال وقتی میخوان ازش گزارش بدن مختلف گزارش میدن، و اینم دوستان عجیبه که انسان الان من و شما اگر یه قلم کاغذ بمون بدن نگاه از هم دیگه نکنیم و بگن مثلا این موچه تو تعریف کنید، با اینکه یه پدیده جلو چشمون گذاشته دیگه، روش نشستیم جلو چشممون هست، بگن آقا این موچه تو تعریف کن، میبینی به اندازه شماره نفرات کلاس تعریف مختلف میشه. مگر اینکه بگیم آنچه که زیر پای ما الان پهنه است، این که تعریف نشد که این معرفه، ولی اگه بگم مثلا یک چیزی بگو که حدش نشون بده، مثلا جنسش و نوعش و فصلش و عرض خاصش، هر کسی یه جور تعریف میکنه. و این همینطوره، بگن آقا این میز تعریف کن، داریم میبینیم ها، میدونیم چی جلو چشمون هست، این پدیده هم یه پدیده رو جلو چش داریم، ولی همینو میخوام تعریف کنیم مختلف تعریف میکنیم. و این دوستان یه مقداری حادی به این هست که خیلی نباید رو تعریف ها گیر داد و چیز کرد، حتی شبهات مصداقی هم داره. شما با روشن‌ترین مفاهیمی که سر و کار دارید وقتی پای تطبیق نیاد اختلافات شروع میشه. یه سری مصادیقی که قطعاً جزء مثلا موضوع شما نیست، یه سری مصادیقی که قطعاً هست، یه سری هم چی؟ مشکوکه. من سوار تاکسی بودم داشتم میرفتم، این خبر نگار مثلی که همین وقته ما رو دیده بود، داشت به مردم که میرسید میگه آه قالی رو تعریف کنید، فرش رو تعریف کنید. خب تو قالی فرش همه ما دیگه یه پدیده معینیه، ولی هر کسی یه جور داشت تعریف میکن، هر کسی یه جور، و همین اختلاف در تعریف هم دردسر درست میکنه ها، چون در تطبیق بر مصداق بعضی وقتا واقعا آدم یه چیزی میبینه که میگه این قالی نیست، این میزه، این قلمه، این دفتره، کجاش قالیه. بعضی وقتا مطمئنه که این چیه؟ قالیه، فرشه، میگه آقا این قالی دیگه، جن و انس میگن این قالیه. اما یه سری مصادیق هم میبینی در خارج به وجود میاد، میگه حالا بگم موکته، بگم گلیمه، بگم قالیه، بگم هیچ کدامش نیست، یه چیز اینطور پیش میاد. حالا ایشون میفرماید آقا استثقالم همینه، عباراتنا شتا یا شتا به قول بنده خدا، و الا کلون تشیر و الا یا یشیر و الا معنا فارد، مفهوم واحد، همونی که میدونیم چیه. در عین حال ایشون براتون تعریف میکنه، میفرماید که استصحاب عبارت است از حکم به بقای حکم، عبارت دقت کنید، حکم به بقای حکم یا موضوع ذی حکم که قبلا یقینی بوده است و الان مشکوک شک کفی بقائه. میدونید اولی اشاره داره به استصحاب احکام، مثل که استصحاب میکنیم حرمت را، وجوب را، استحباب را. دومی اشاره داره به موضوعات زیهو، استصحاب میکنیم عدالت زید را، حیات زید را و آثار عدالت و حیات رو بار میکنیم. تیز باشید دوستان، متوجه میشید که ایشون آمد استصحاب رو از سنخ چی گرفت؟ از سنخ داوری، از سنخ حکم. بله، گفت استصحاب حکم به چنین چیزیه. یعنی وقتی که من مقلد یا من مجتهد، چون استصحاب گاهی کار مقلده گاهی کار مجتهده، اگر در موضوعات خارجی جزئی باشه کار مقلد، صبح وضو گرفته الان استصحاب طهارت میکنه، استصحاب حکم میکنه، طهارت هم حکم هم موضوع حکمه، جالب اینه، هم طهارت هم حکم شرعیه و هم چیه؟ خودش باز موضوع یه سری احکام دیگه است، مثل اینکه میتونه با این نماز بخونه، میتونه دست به قرآن بزنه. خب ببینید، هم کار مجتهده، بعضی وقتا مجتهد باید استصحاب کنه، مثل چیزی که مثلا سابقا حجت بوده شک میکنه الان حجت، یا نه استصحاب حجیت میکنه، این دیگه یه چیز کلیه دیگه، حکم فرعی فقهی که نیست، میشه کار مجتهد. ببینید، ولی میشه از سنخ داوری، یعنی همین حکمی که مقلد میکنه ها یا مجتهد میکنه، این حکم بهش میگن استصحاب. ممکنه سوال کنید که منشأ استصحاب چیه؟ ایشون میفرماید منشأ استصحاب میتونیم بگیم بنای عقلاست، بنای عقلاست. یعنی بپرسن مبنای، امروزی ها میگن مبنا و منبع، مبنا و البته دو تا فرق هم داره ولی حالا لحاظ ما فرق نمیذاریم بینش، مبنا و منبع حکم به بقای ماکان که بهش میگیم استصحاب چیه؟ میتونیم بگیم بنای عقلا، بنای عقلایی که شارع مقدس هم چکار کرده؟ امضا کرده، بنای عقلا. میتونیم بگیم روایات، انشاءالله جلسات آینده ما چندین روایت در مورد استصحاب خواهیم خواند. میتونیم بگیم اجماع، واقعا از اون چیزایی که روش اتفاق هست استصحابه که علما، البته در کم و زیادیش خیلی اختلاف هست، نزدیک به 11-12 تفصیل تا زمان شیخ انصاری بوده، اگر بعدن هم احتمال تفصیلاتی پیدا شده باشه که باید گفت بیش از این هست، اما میشه گفت اصلش مثلا مورد اتفاق علماست. پس تا اینجا دوستان اگر دقت کنید ما استصحاب رو معنا کردیم، ولو اول یه جور وارد شدیم که خیلی خودتو درگیر عبارت نکن، یعنی یک پدیده معین داره بحث میشه، مبانیش هم عبارت شده از بنای عقلا یا اجماع یا اخبار، یه دیزه کاری های عبارت داره، البته که اونا رو ترجیح میدم در خود عبارت حلش کنیم. ایشون دوستان میفرمایند که این کاری که من کردم، یعنی آمدم استتاب و عبارت گرفتم از حکم، یعنی همون داوری، حکم به بقا، این درسته، نه آنچه که بعضی ها مثلا در عبارت بعضی ها هست گفتن استصحاب التزام عقلاست. اونا بیشتر استصحاب عقلایی میدونستن و خود التزام عقلا رو تفسیر کردن به استصحاب. الان دوستان طبق مبنای ما استصحاب شد همون التزام عقلا، همون بنای عقلا، یا این التزام شد پشتوانش، پشتوانش شد دیگه، بله شد پشتوانش دیگه. یا مثلا بعضی ها گفتن استصحاب ظن به بقا، ظن به بقا. ایشون میگه همین هم درست نیست. ظن ممکنه تازه پشتوانه بنای عقلا باشه. ببینید دو مرتبه میره عقب، یعنی چون عقلا وقتی سابقا یقینی بوده بعدم شک میکردن، شک ابتدایی، یه کمی که آدم دقت کنه گمان به بقا پیدا کردن اغلا. چون گمان به بقا پیدا کردن یه تأسیسی درست کردن به نام استصحاب. پس زن میشه مبنای بنای اغلا، بنای اغلا میشه مبنای استصحاب. و دوستان اینجاها ببینید اگر ما به حکم معنا نکنید، خب مثلا یک کسی میگه من استصحاب قبول ندارم، گوش میکنید، وقتی وارسی میکنیم میبینیم ایشون اومده استصحاب رو به بنای عقلا معنا کرده، گفته قبول ندارم. اون یکی میگه من استصحاب قبول دارم. وقتی میریم تحقیق میکنیم استصحاب از باب اخبار و از باب اصول عملیه، نه از باب ظن به بقا و التزام عقلا قبول کرده. وقتی میتونیم بگیم اینا با هم اختلاف واقعی دارن یا نه، آنچه که اون داره نفی میکنه این قبول نکرده، آنچه این قبول کرده اون نفی نمیکنه. ببینید الان قدیمی ها بیشتر استصحاب از باب ظن، قدیمی ها و همون بنای عقلا، همون ظن به بقاء ماکان، و حتی استصحاب کنار خبر میارن، یعنی اماره حساب میکنن. امروزی ها بیشتر دوستان بردنش تو فضای روایات، روایات زراره که چند روایت میرسیم، اصلا کاری هم ندارن گمان داری یا نداری. یه کسی اگر صبح وضو گرفته شب اطمینان هم داره وضوش از دست داده، بازم میگن چه کار کن؟ استصحاب کن دیگه. یقین 100% نداری وضو باطل شده، بگو هست. خب اونا از باب اخبار حجه. ولذا ایشون میگه اگر به داوری معنا نکنید این دعوا و اینا معلوم نیست در یک چیز باشه، که یک چیز باشه که یکی نفی کنه دیگری قبول کنه. لذا ایشون میفرماید که بذارید ما این بنامونو به هم نزنیم، استصحاب رو معنا کنیم به بقاء، یعنی حکم به بقاء ماکان من الحکم شرعی یا موضوع ذی حکم شرعی. این هم که دوستان از این به بعد از ما زیاد خواهید شنید، استصحاب حکم یا موضوع ذی حکم. چون اگر استصحاب حکم نباشه، استصحاب موضوع ذی حکم هم نباشه، خب حالا میخواد استصحاب کنید که چی؟ شما یه دوستی داشتید 20 سال ندیدیدش، خب حالا استصحاب حیاتش بکنید، نه همسرش هستید که بخواد استصحاب حیات کنید که بعداً مثلا احکام شرعی برش بار بشه، نه نیت کردید که اگر فلان راضیه یک ریال بدید به فقیر که باز موضوعه، هیچ ربطی به شما نداره. خب این استصحاب که چی؟ ثم معظم شما، بله. لذا اینو حکم یا موضوع ذی حکم شرعی. دوستان حتما اساطیر گذشتتون بهتون گفتن، مرحوم آخوند، اینم بگم پیاده کنیم دیگه، مرحوم آخوند میدونید از اول کفایه معمولا تعریف هایی که از اصطلاحات میشه خیلی بهش گیر نمیده، در بحث عام خاص، در بحث مفاهیم، در همین بحث استصحاب، در جاهای مختلف من یادم هست، شما بهتر از من باید یادتون باشه، ایشون خیلی رو تعریف ها حساس نیست. به دو جهت ها، یکی این که میفرماید چون همه میدونن دارن از چی گفتگو میکنن، همون که براتون گفتم، همه یه چیز خاصی رو در نظر دارن، چیز مبهمی نیست، منتها در این که میخوان اینو بیانش بکنن بیانها مختلف میشه. خب پس چون اشاره به یک چیز معینه خیلی حالا تو تعریفها، ضمن این که واقعا مگه میشه تعریفی بکنی که جامع افراد و مانع اغیار باشه؟ شما الان از الان یعنی بعد از کلاس تا فردا صبح اگه تونستید پیراهن رو تعریف کنید که جامع افراد باشه مانع اغیار، پیراهن همین که تن من و شماست، بگم آقا اینو تعریف کنم، تعریف کن، یه قید میاد اضافه کنید که مثلا یه سری افراد خارج بشه به جامعیتش لطف نمیزنه، یه قید اضافه میکنید جامعش کنید به مانعیتش لطف نمیزنه. واقعا مشکله چی بگیم؟ پیراهن آن است که دو آستین دارد، نه خود هم دوتا قوام دوتا آستین، آن است که نیمتنه بالا رو میپوشونه، نه هم نمیدونم، آن است که در مقابل شلوار قرار میگیره، خب این که تعریف نشد که این که تازه، خب همین هم درست نیست دیگه، حالا اگه سر تا سری باشه پیراهن دیگه، در مقابل شلوار هم قرار نگرفته، هیچی. گوش میکنید؟ اصلا جامع و مانع نمیشه. خوشبختانه اینا همون تعاریف لفظی شرح الاسمیه، نه تعریف حقیقی. اینم دوستان یه مطلب که باید رو عبارت میخوام هرچی هست امروز دیگه بگیم تمام کنیم. یه بحثم دوستان بحث خوبیه اینه که آیا بحث از استصحاب بحث از یک مسئله یا قاعده فقهیه یا یک مسئله اصولیه؟ البته این که حالا بحث چی هست، این تا این حدش خیلی ثمره نداره ها، بالاخره ما داریم در اصول بحث از استصحاب میکنیم، حالا هر چی میخواد باشه بله، اما نه این که اگر بگیم جریانش دست مقلده اگر فقهی باشه، دست فقیه اگر اصولی باشه، یه مقدار خب از این جهت ثمره داره، ثمره پیدا میکنه. مسئلتون اصولیه او مسئلتون فقهیه، میدونید چرا این یه مقداری بحث داره؟ چون استصحاب از این جهت شترگاه پلنگه، گاهی میزنه به اصول، گاهی میزنه به فقه، گاهی هم هر دو. مثلا ببینید اگر اینجور بگیم استصحاب به عنوان همین سنخ داوری که واسطه بشه برای رسیدن به احکام عملی فقهی، این سنخش از کدام مسئله میشه که واسطه بشه؟ اصولیه دیگه، اصولی مسئله ای که نتیجهش در استنباط احکام فرعی فقهی. وقتی ما گفتیم چیزی به نام استصحاب داریم، استصحاب رو تعریف کردیم، اینو فقیه دست میگیره میره در فقه و صدها مسئله استنباط میکنه، این واقعا اصولیه. اما در وقتی من و شما استصحاب میکنیم، من و شما یه مقلد در احکام فرعی فقهی، طرف وضو گرفته شک میکنه، میگن استصحاب کن، این چه سنخیه؟ فرعی فقهیه دیگه. ولی ایشون دوستان ترجیح میده بگه اصل استصحاب مسئله اصولیه و بحثش هم بحث اصولیه. حالا ممکنه کاربرد اینا دیگه تطبیقاتشه، به خصوص اینو دقت کنید دوستان، به خصوص اگر استصحاب رو داشتیم و بعضی گفتن ظن به بقای ماکان، نه از باب اخبار باشه، از باب ظن یا التزام عقلا، اگر اینجور معنا کنیم دیگه حتما میشه مسئله بگید آقا اصولی، چون التزام عقلا که میتونیم بگیم یه حکم فقهیه داره مثلا بله، یا مثلا استصحاب حجیت، یه چیزی سابقا حجت بوده الان شک میکنیم، مثلا قبل از اسلام قرعه حجت بوده حالا شک کنیم در اسلام قرعه حجت یا نه، استصحاب شریعت سابق بکنیم که قرعه حجته، خب این دیگه محض اصولیه دیگه، این کجاش فقهیه؟ اینم از این. خب یه مقداری بحث بیشتر باید بشه. فصلون فلستصحاب، دقت کنید، وفی حجیته اثباتن و نفیان. این فصل در استصحاب و هم در حجیتش، یعنی اثبات حجیت و نفی حجیت، این هم یه تلقی هستا، وفی حجیته اثباتن و نفیان. خب حجیت خودش یعنی در حجیتش دیگه، امروزی ها خب به خیلی قشنگ تر از اینجور صحبت میکنم، میگن در حجیت و عدم حجیت استصحاب، نه که بگن در استصحاب و در حجیت استصحاب، یعنی اثبات حجیت و چی؟ نه، ما این عناوین بسیط وقتی میاریم وجودش رو فرض میکنیم، توجه میکنیم، مثلا وقتی میگن اعتبار خبر واحد یعنی چه؟ یعنی وجود اعتبار، ولی بگیم اعتبار خبر واحد در حجیت و در عدم که معنا نداره. حالا الامر سهلون، چون ایشون خیلی درگیره عبارت از تو نفس مسجد گاهی ایشون قرارشون، خلاصه آقا در استصحاب و در حجیتش یعنی اثباتش و عدم حجیت که میشه نفیان، اقوالی برای علماست. ولی یه تذکر مهم، ولا یخفا، حتی دوستان من یکی جواب امام رفت میگفتم چیز جا گذاشتم، ببینید این که تعاریف شرح الاسمه، گوش میکنید، و خیلی نباید به قول معروف گیر داد، لفظ قشنگی نیست ولی معنای خوبی داره، میرسونه معنا رو، خیلی نباید گیر داد، توجه میکنید، و ما همین که گفتم از یه پیراهن اگر به ما بگم درست نمیتونیم تعریف کنیم، این دوستان کار حرفای درستیه، گوش میکنید، خیلی نباید گیر داد، ولی خیلی هم نباید ماسمالی کرد، گوش میکنید، یعنی ما یه حد وسطی باید، نه این روشی که ما 10 روز معطل تعریف استصحاب بشیم آخرش هم برسیم این که نمیشه تعریفش کرد، اما نه این که مثلا فرضون استصحاب یه جور معنا کنیم که با قاعده مقتضی و مانع قاطیشه، با قاعده یقین قاطیشه، که اونا خودش قواعدن دیگه، توجه میکنید، مثلا در عام مخاط خیلی نباید دیر داد، اما نبایدن یه جور عام رو معنا کرد که با مطلق و با اطلاق شمولی بدلی، از اون طرف عام رو باید یه جور تذکر بدیم، مجموعی داریم استقراقی داریم، گوش میکنید، یه حد وسط در بحث فقه میخوام بیع و تعریف کنیم، یه جور تعریف نکنیم که خب خیلی از چیزها رو شامل نشه که باید بشه، خیلی چیزها رو شامل بشه که نباید بشه، خب اینا هم باز درست نیست، یک حد وسط دوستان باید مراعات بشه، بران به نظرم در کفایی مقداری افراد شده، یعنی یا بگیم تفرید شده، کوتاهی شده، ایشون شاید عکس العمل اون رویه گذشتگان رو میخواسته داشته باشه، این مثلا به این طرف به کوتاهی افتاده، اینم برداشت ما البته. خب ولا یخفا ان عباراتهم فی تعریفه و ان کانت شتا، عبارات علما گوناگونه، ولی الا انها تشیر الى مفهوم واحد و معنا فارد، یا بگید به یه پدیده روشن، گفتم براتون استصحاب چیزی نیست که در اصول مبهم باشه، همه میدونن میخوان چی رو بگن، منتها از این وقتی میخوان حکایت کنن از این معنای روشن عبارات مختلف میشه، میگیم حال شما چی میگی؟ میگه من اینجور تعریف میکنم، هول حکمو به بقای حکم او موضوع زی حکم شد کفی بقای، این تعریف داوری این داوری دوستان از ناحیه مقلد، از ناحیه مجتهد، از ناحیه شارع، همه اینا شامل میشه. داوری به بقای حکم یا موضوع دارای حکم که شک شده در بقایش، قبلا یقین بوده الان شک میکنه. اما من جهت، این همون بحث مبانیشه، اما من با سه نفس میخونم دوستان که سه چیز در بیاد. اما من جهت بناء العقلا علی ذلک احکامهم العرفیه مطلقا او فی الجمله تعبدن او لظن بهی ان ناشئا ملاحظه ثبوته سابقا. تا اینجا یک سره بخونید. یک. و اما من جهت دلالت نفس، این دوتا، او دول اجماع علیه، این هم ستا. اینا دوستان حساب کتاب داره ها، یه نفس و دو نفس. مثلا اینو بعضی ها چهار قسمتش کردن، من چند قسمتش کردم؟ سه قسمت. خب اینا با توجه به این پشت پرده هاست، حالا تحویلتون بیدیم اینو چی میشه. ببینید، بیدیم که این داوری از طرف شاره، از طرف کی، از طرف کی، از جهت بنای عقلاس در این استصحاب در احکام عرفیشون. چون عقلا وقتی میگیم بیکار به شهر که نداریم، که عقلا در زندگیشون، من و شما وقتی میان بیرون زور برمیگردیم خونه، استصحاب دیگه. حالا شما میگه احکام عقلا، ولی حتی حیوانات هم معروف اولا وقتی صبح میاد بیرون، شب خودش برمیگرده به جای قبلش، استصحاب میکنه. یعنی میگه من صبح آمدم از فلان کوچه و جا داشتم، خونه داشتم، زندگی داشتم، شب اونجا بهم قضا دادن، الانم قاعدتا باقیه، ولذا بی تأمل سرش میندازه پایین و میاد میره تو اون طویلهی که هست و شکم. حالا شکم بکنه استصحاب میکنه دیگه. شما از کجا میگید شک نمیکنه؟ ما بشر چون لوسته فکر میکنه همه چی خودش میفهمه، ولی اونا معلوم نیست. یه فیلمی داشت اول انقلاب تلویزیون خودمون داشت، یه الاغی با یه الاغی میگفت که داداش شما بلانسته بلانسته مثل آدم غذا میخوری. یعنی اونا معلوم نیست که اونا خودشون یه عالمه دارن. جناب خود چی گفت به سلیمانتون؟ خود به سلیمان پیغمبر ما گفت که من چیزی میدونم که تو احد تو به ما لم تو هدهی. خب خیلی چیز نکن، من یه خبرهایی دارم. بعد شروع کرد داستان بلقیس و تجده اونها رو گفتن. از مطلب فلسفی هم دوستان مثل مرحوم صدرا و اینا معتقدن اصلا هر جا وجود هست شعوره، یعنی حتی جمادات فهمی از شعور دارن، نباتات سهمی از شعور دارن، حیوانات که دیگه روشنه. من در یک کتاب میخونم حتی از نظر علم امروزم این مطلب، متعالی به این تعبیر فلسفی دقیق ندارن، ولی مثلا خیلی هم متعالی اهرام شعور دارن، خود اهرام مصر. حالا اونا اهرام زده هستن، اهرامیستن یا نیستن کار ندارن، ولی بعضی اینجور آثاری که نقل میکنن میگن این آثار از یک موجود با شعور برمیاد، از موجود بیشور این آثار بر نمیاد. برحال عالم دنیا آقا عالمی داره. من و شما این دیوار رو میبینیم اینجا ساکت نشسته سالها تا یه کلنگ کارگری بهش بخوره، ولی خیلی ها همین دیوار رو یسبح لله ما فی السماوات، اگر بخوایم به ظاهر نصوص دینی عمل کنیم، هیچ سوبسید ندیم، بگیم اینا در مسیر تکامل شناورن، نه، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه تسبیح تسبیح، همین تسبیح. حالا سبحان الله میگن، هوغله دارن، همین زمان دشمتا بشری عادتی داره دور از سن شما، شما لوسه، یعنی هر چیزی نتونست بفهمه میگه نیست، هر چی نشنید میگه نیست. بله، انسان کری میگه مگه اصلا صدا تو عالم هست؟ من که نمیفهمم. یا نابینا میگه مگه چیزی هست؟ اون نابینا گفت مگه غیر خروسه؟ منم چیزی موجود دیگه اصلا وجود داره؟ بعد گفتن آره یه خروس دیگه هم. گاهی وقتا انسان اینجوری میشه. حالا الاغ چی کار میکنه؟ استصحاب میکنه؟ یقین صادق شک لاحق؟ استصحاب قهقری؟ استصحاب ناشاد؟ نمیدونیم ما، شاید هم نمیکنه، ما از الاغ خبر نداریم. اما من جهت بناء العقلاء علی ذلک، مرحوم علامه طباطبایی فرمودن من دوستی دارم که میگه من شبها خوابم نمیبره، جناب علامه، حتی اینا جز اون خبرهای خواب فلانه نیست، خبر خیلی موثق، با یک واسطه من از علامه میگم، خودم از علامه نشنیدم، فرموده بود که من دوستی دارم که شبها میگه من خوابم نمیبره از صدای تسبیح جمادات، صدای تسبیح جمادات. ولذا اونایی که گوش برزخی پیدا میکنن یا چشم برزخی میدونید اصلا میتونن زندگی کنن، از خدا میخوان که خدا ازشون بگیره، یعنی رفتاراشون هم عادی نیست، منو شما ببینه میگه اینا دیوانه هستن، چه داره این کار میکنه، چه درست پا نمیذاره بره، چه هی داره فرار میکنه، هی داره رم میکنه، هی داره فاصله میگیره، هی داره اینطوریه. اون استادی که بر ما این تعریف میکرد میگه احتمالاً خود علامه بوده، من تا میخواست لونره میگفت من یه دوستی دارم، خب هر انسانی با خودش دوستشه دیگه، احتمالاً خودش باشه، شاید هم برخی اساتید جناب علامه. به حال دوستان دنیا هست و پر از رمز و راز و اینها، فقط مهم اینه حالا کسی بهشم نمیرسه لااقل انکار نکنه، این مهمه، بپذیره، البته زودی هم قبول نکنه، اونم خول نشه که هر چه هر چی گفت فوری را. چون این برام مردم ما استعداد این برام دارن دیگه، زود راه بیفتن دنبال کسی و این برش هم بده اون برش هم بده، بذاره در دقعه امکان به قول گوالی. اما من جهت بناء العقلاء علی ذلک گوش کن، از جهت بنای عقلاء بر این استفهام در احکام عرفیشون، البته ایشون میگه ببینید حال من وارد جزئیات نمیشم، مطلقا استصحاب دارن یا فی الجمله، اینا دوستان به خاطر اختلافات بعدها، مثلا ببینید ممکنه بگیم عقلا مطلقا استصحاب دارن در همه شؤون، ممکنه بگیم در امور غیر مهم، در امور مهم مثلا به استصحاب عمل نمی کنن. یا بگیم مثلا اگر شک در مقتضی دارن استصحاب نمی کنن. ولی اگر شک در رافع دارن استصحاب میکنن. یه خانم وقتی گاز آشپزخونه رو روشن میکنه میاد میره سراغ یه سری کارهای دیگه، هی نمیره ببینه باد اومده این گاز رو خاموش کنه یا نه، استصحاب میکنه، میگه باد نیومده، بچه خاموش نکرده. ولی اگر فرض کنید کپسول گازه و بنا بوده امروز تمام بشه آخراشه، هی سر میزنه که نکنه کپسول تمام شده باشه، یعنی اگه شک در مقتضی داره هی سر میزنه، ولی اگه شک در رافع داره، حالا این مطلقا فی الجملهش اینا بحثای بعدمون هست. خلاصه عقلا در احکام عرفیشون استصحاب میکنن. دوستان اینجا رو دقت کنید، من حساسم درست معنا بشه و معتقدم بعضی نتونستن معنا کنن، اشتباه معنا کردن. تعبدن او لذن به ان ناشه ان ملاحظت ثبوته سابقا، عقلا بنا دارن تعبدن بنا دارن یا به خاطر گمان به بقا که ناشی میشه از ملاحظه ثبوته سابقا. یعنی دوستان عقلا وقتی که یه چیزی رو شک بکنن، اول شک میکنن ها، بعد که حواسشون باشه که سابقا یقین داشتن، شکشون تبدیل میشه به ظن به بقا. ببینید دوستان این تعبدن اول ظن، اولا اول ظن رو من اعتبار تعبدن گرفتم و هر دو رو زدم به چی؟ به بنای عقلا، به بنای عقلا، به بنای عقلا. این یک. و اما من جهت دلالت نفس، بگیم منشأش روایات، اصلا بحث بنای عقلا نیست، یا از جهت دعوای اجماع، اونم کذالک، یعنی مطلقا او فل جمله. اینجا دوستان دقت کنید یک اشکالی که هست اینه که از جهت بنای عقلا تعبدن یعنی چه؟ تعبدن مال حوزه شرعیاته. مگه عقلا تعبد دارن؟ گوش میکنید، یکی از محشین میگه این تعبدن مثلا یعنی چه؟ اشکال داره، دقت میکنید. ولی ببینید من تعجب میکنم، به هر حال محشین تا اینجا اومدن جلو با کفایه. کفایه دفعه اولش نیست، کفایه قبلنم در بنای عقلا کلمه تعبد به کار برده. در اصالت الحقیقه بعضی ها بحث میکنن که این اصالت الحقیقه که عقلا دارن تعبدیه یا نه، ملاکشو میفهمیم. من یه حرفه دیروز زدم به راستونا، خیلی درده اینجا میخوره. دیروز گفتم که بعضی وقتا عرف و بنای عقلا منشأش معلوم بگید نیست. جالب اینه که ما لازم هم نیست بدونیم، حتی بپرسن چرا میگیم نمیدونیم، ولی عقلا دارن. این میشه تعبد. اینا فکر کردن تعبد یعنی به قصد قربت، گوش میکنید. بعد گفتم نگه ما در بنای عقلا تعبد داریم. تعبد یعنی منشأش نامعلوم، مقابل بعدش که منشأش چیه؟ معلومه. اصلا ما در زندگیمون خیلی از پدیده‌های عرفیمون که شارعم امضا کرده ها، ولی اگه بپرسن دقیقا حضرت عباسی منشأش چیه نمیتونیم بگیم. ولذا این تعبدن در مقابل لذنه، هر دوشان به بنای عقلا میخوره. اون سه دارام که خوندم دیگه، بله بله دیگه، ما نمیدونیم دیگه، نمیتونیم استناد بزنیم. ممکنه در فرض تعبد منشأ زن باشه، ولی ما خبر نداریم. پس تعبد در بنای عقلا، ببینید یه مثال دیگه، عقلا اصالت الحقیقه دارن، درسته؟ اصالت الحقیقه یکی از اصول عقلاییه. ممکنه شما واقعا منشأشو بفهمید، مثلا غلبه استعمال باشه، غالب استعمالات حقیقت، یه جام شک کنیم حمله بر حقیقت میکنیم. ممکنم هست نفهمیم چیه، ولی اگر یه همچون اصلی داشتیم شارعم امضا کرد دیگه کافیه دیگه. اینا رو دقت کنید. درستگی داره اگر به شرطشون لطمه بزنه، نه مثلا بگن بنای عقلا به شرطی حجت هست که منشأش معلوم باشه، خونه. ولی اگر شرطشون این باشه که بنای عقلا به شرطی حجت است که شارع رد نکرده باشه، اون ربطی به اینه که ما منشأشو بدونیم یا نه، اون باید بگن ببینیم شارع این بنا رو رد کرده یا نکرده. این تعبیرات نادرت نفس و اینا نیست. ابدا ابدا. حسب ما یعت اشارت الى ذالک مفصلا، اینا که دیگه حال خود معنا کنید. ولا یخفا ان هذا المعنا، رفت سراغ این که از تعریف خودش ستایش کنه ها، میگه مخفی نمانه. این تعریفی که من کردم خیلی خوبه، خود من که خیلی لذت میبرم. هو القابل لأن یقع فیه النزاع و الخلاف فی نفیه و اثباته مطلقا او فی الجمله. این معنایی که من کردم، من بردم به سنخ داوری، ایشون این کار کرد دیگه، دقت کنید دوستان، ایشون تفسیرش کرد به حب، بعد اون بنای عقلا و نمیدونم اخبار و یا همون زن که به واسه مبنای بنای اینا رو همه رو بود جز مبانی استصحاب. این کارا رو دقت داشته باشید. میگه این کاری که من کردم قابل است که نزاع درش واقع بشه. نزاع واقع بشه یعنی چه؟ یعنی اختلاف در نفیش و اثباتش. یه عده مثلا بگن چنین حکمی داریم، یک عده بگن چنین حکمی نداریم. حالا مطلقا یا فی الجمله، به خاطر اون اختلافاتی که هست در کفایه میاد و در رسائل هم خیلی بیشترش گذشته. همچنین در وجه ثبوتش علی اقوال. دوستان به نظر شما به جای وجه ثبوت چی بذاریم خوبه؟ وجه ثبوت استصحاب، یعنی مدرکش که آیا بنای عقلاست، آیا روایاته، آیا اجماعه. اختلاف بشه علا اقوال، ضرورت انه لو کان الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء علی البقاء، اینو بعضیا گفتن، یا ظن به بقا، اینم بعضیا گفتن، الناشئ من العلم به ثبوته. خب البته بعضی هم هیچ کدوم اینا رو نگفتن، گفتن استصحاب یه اصل عملی عقلا، اصل عملی شرعیه. خب اگر اینطور باشه لما تقابل فیه الاقوال، اقوال مقابله هم دیگه نیست، به عبارت دیگه لما کان النفی و الاثبات واردین علا موردن واحد بل موردین. اصلا اونی که میگه قبول ندارم التزام عقلا رو میگه، اونی که میگه قبول دارم مثلا زن رو میگه، یا اونی که مزل اخباره میگه. خب اینا با هم تطبیق نمی کنه دیگه. خب و تعریفه، از اینجا همون میخواد بگه تعریفات خیلی روش حساب نکنید. و تعریفه، بله ببخشید، نه این یه چیز دیگه میخواد بگه، میخواد بگه آقای آخون، خب اینو بعد علما گفتن، شما چطور میخواد مثلا استصحاب رو به التزام عقلا بعضیا معنا کردن، یا به ظن بعضیا معنا کردن، میگه تعریفش به این عناوین گولتون نزنه، اونام دنبال همون چیزی که ما هستیم، یعنی حکم به بقا دنبال اونن. و تعریفه به ما ینطبق علی بعضها، تعریف بعضی از علما، تعریف همم نه، تعریف بعضی ها به، یعنی تعریف استصحاب رو بعضی ها تعریف کردن به چیزی که ممکنه منطبق بر بعضی از اینا باشه، اصلا مثلا بعضی ها استصحاب رو به زن تعریف کردن، بعضی ها به التزام عقلا. و این کان ربما یوهن ان لا یکون هو حکم البقا، اگرچه برای ناشی این توهم ایجاد میکنه که استصحاب حکم بقا نباشه، بلکه همین وچی باشه که این آقا میگه، یعنی زن، یعنی التزام، الا انه حیث لم یکن به حد، یعنی تعریف به جنس و فرد، ولا به رسم، تعریف به عوارض، بل من قبیل چی؟ شرح الاسم، یعنی تعریف لحظی، کما هو الحال فی تعریفات غالبا لم یکن له دلالتون علا انه چی؟ نفس الوجه، دیگه دلالت نمی کنه اون تعریف برخی از علما که استصحاب همین وجهیست که او گفته، بل لل اشارت الیه چی؟ من هازل وجه، بلکه از طریق این وجهی که تعریف کردن میخواستن اشاره به همونی که ما میگیم، زمینه رو دقت کنید مثلا، بلکه برای اشاره به همون تعریف ما، ضمیر الیه رو بزنید به تعریفی که ما گفتیم، از طریق این وچی که خودشون گفتن، مثلا گفتن استصحاب زنه، ولی منظورشون نبوده که استصحاب نفس زنه، بلکه داوری بر اساس زن، یا گفتن التزام عقلاس، ولی نظرشون به حکم به بقا از طریق چی؟ که پشتوانش التزام عقلاس. ولذا لا وقع للاشکال الا ما ذکر، اینم میگه نصیحت منو بشنو که زمینه نیست برای اشکال کردن، الا ما ذکر فی تعریفه، اشکال کنیم به عدم ترد اول عکس، بگیم جامع نیست عدم و ترد، مانع نیست، یعنی عدم و ترد ببخشید، یعنی مانع اغیار نیست، عدم و ترد یعنی عدم العکس، یعنی جامع نیست. ترد دوستان دو تا معنا داره، نقیزه اینه، ولی وقتی مقابل عکس میاد ترد یعنی منع اغیار، عدم و ترد یعنی مانع نبودن، مانع اغیار نبودن، عکس یعنی شمول، عدم العکس یعنی عدم جامعیت. فانه لم یکن بهی، گوشونید، اذا لم یکن بالحد اول رسم بعثون، میگه این بعثون رو بذارید کنار لم یکن، فانه لم یکن بعثون به، بعثی نیست به، ضمیر بهی به چی بزنیم به نظر شما خوبه؟ به عدم، بعثی نیست به عدم ترد و عدم عکس، وقتی که نمی باشد تعریف حدی و رسمی، فقط شرح الاسمیه، فنقده ان ذکر تعریفات القوم لهو و ما ذکره در این تعریفات من الاشکال بلا حاصل و طول بلا تا ثم حفظه. از خارج گفتیم خودتون یه پیش مطالعه بکنید دوستان، من فردا سریع دو سه خط رو